أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما در بحث حد رجم بودیم و رسیدیم به مسئله احسان و بیان کردیم که حد رجم بر کسی جاری میشه که احسان در مورد او صادق باشه، یعنی اون مرد یا اون زن این شرایطه که حالا زن رو هم ان شاء الله در ادامه خواهیم گفت احسان رو داشته باشه. شهید، تعریف شهید اول رو شروع کرد توضیح دادن با 9 تا با 8 تا قید. ما تا قید، اگه اشتباه نکنم، تا قید ششم رو خوندیم. بله، در ادامه ان شاء الله قید هفتم و هشتم رو خواهیم خوند. بعد همین رو میخوام روی زن هم اعمال بکنیم، در مورد امرأه هم همین مسئله احسان جاریه. خب مسئله هفتم چیه؟ همون قیدی که ایشون شهید اول آورد که یغدو علیه و یروح، یعنی اون مالک یه فرجی باشه که یغدو علیه و یروح، یعنی اول روز و آخر روز بتونه بر او وارد بشه و اگر خواست اون خلاصه عمل مواقعه رو انجام بده. شهید اینجا همین رو میاره و توضیح میده. در عبارت شهید خیلی این یغدو و یروح که این عبارت روایت هم هست که در روایت داریم که بله من کان له فرجون یغدو علیه و یروح فهو محسن، فهو محسن، هر کسی که فرجی دارد که یغدو علیه و یروح اون احسان درش صادقه. خب اینجا شهید این رو خیلی تحت لفظی گرفته، یعنی اگر کسی اول نهار و آخر نهار تونست بیاد این کار انجام بده احسان در او صادقه، اما اگر این اتفاق نیفتاد و ولو وسط روزم تونست بیاد اول و آخر روز نتونست، به خاطر اینکه نص روایت اتفاق نمیفته احسان هم محقق نمیشه. بعضی ها شاید بگن که نه، روایت منظورش از یغدو و یروح یه معنای کنائیه نه تحت لفظی، یعنی به طور کلی این مرد متمکن باشه از جماع به این زن قبولن، نه اینکه حتما اول روز و آخر روز بیاد. و سابعها کونهو متمکنن منهو قدوون و رواهن، این آقای مرد متمکنن منهو باشه از متمکن باشه از خلاصه استمتاع از اون زن با همون شرایطش، اول نهار قدوون و رواهن و آخر نهار. فلو کان بعیدن انه لا یتمکن منه فیهما و ان تمکن فی احدهما دون الاخر او فیما بینهما الی آخر، اگر این شرایط دیگه پیش بیاد اینجا دیگه احسان درش صادق نیست. مثل چی؟ مثل اینکه این مرد دور باشه من انه، نه از اون زن، از فرج دور باشه که لا یتمکن منه، تمکن از اون فرج نداره فیهما یعنی قدوون و رواهن، ولو این راه دورش طوری که فقط اول نهار یا آخر نهار میتونه بیاد ولی اول و آخر هر دوش براش ممکن نیست. او محبوسن لا یتمکن من الوصول الیه، یا اصلا این مرد به هر دلیلی محبوس زندان یه جای گیر افتاده و نمیتونه قدوون و رواهن بیاد و استفاده بکنه و استمتاع بکنه، ولو یک زنی که عقد دائمش هست یا یه ملکی امینی داشته باشه. توی همه این حالات لم یکن محسنه، توی این حالات دیگه احسان در مورد او صادق نمیشه. و این کان قد دخل قبل ذالک، ولو قبلا احسان در مورد او صادق بوده ها و می آمده قدوون و رواهن، نه تو این بازه زمانیه دیگه احسان برش صادق نیست. لذا اگه تو این بازه زمانیه زنا کرد دیگه رجمش نمی کنن. دقت میکنید؟ ولا فرق فی البعید بین کونه دون مسافت القصر او ازیاد و ازیاد، فرقی هم نمی کنه آدمی که بعیده آیا فاصلش از اون فرج فاصله به اندازه مسافت شرعیه، مسافت قصر صلاته، یا بیشتر از اونه. چرا این قید و شهید میاره و رد میکنه؟ چون بعضی از روایات داریم که شرط کردن که اگر فاصلش بیشتر از مسافت قصر باشه احسان در مورد او صادق نیست، که او روایات رو عموم فقها بهش فتوا ندادن، روایات مهجور حساب شده. لذا شهیدم فتوا نمیده به اون و میگه فرق نمیکنه. و سامنوها کون الاصابت معلومتن، اینم گفتیم این اصابه یعنی ایلاج باید معلوم باشه، یعنی واقعا ایلاج بله ایلاج الرجل فی الفرج به قدر الحشفه، این باید معلوم باشه، چیز واضح باشه. خب چطوری این معلوم بودن رو ما بفهمیم؟ مخوام قضاوت کنیم، حکم می‌خوایم بدیم. ایشون می‌فهمد و یتحقق العلم به اقراره، این علم ما معلوم بودن این اصابه به واسطه چی ثابت میشه؟ اقرار خود این فرد، اقرار میکنه. او بالبینه، یا به واسطه بینه، یعنی یک کسی هست که خلاصه میتونه شهادت بده که این اتفاق خدمت شما که عرض بکنم میفته برای این مرد. لا بالخلوت ولل ولد، این قبلا هم گفتیم، اینکه اینها همه میدونن که خلوت میکنن، قدوون و رواهن هستن، این کافی نیست، بعد اصل ولوج ثابت بشه. یا حتی اگه بچه دار بشن دیگه، ایشون فرمود دیگه در استرسال منی میتونه باعث آمدن بچه بشه ولو دخول اتفاق نیفت. لأنهما اعم کمازو، که قبلا هم گفتیم این دوتا یعنی ولد داشتن یا خلوت کردن اعم از اون دخول قدر الحشف است، گفتیم. خب و علم ان الاصابت اعم مما یعتبر منها، آقا اصابت هم اینجا داریم میگیم اعم از آن چیزی است که مما یعتبر منها، که در اصابه در معنای لغوی اصابه معتبره، صرف دخول بهش میگن اصابه، ولی اینجا قطعا منظور فراتر از صرف دخوله. یعنی چی دخول قدر الحشفه منظوره؟ پس هر اصابه هم منظور نیست. و کز الفرج کمازوگه، فرج هم که گفتیم اشکال هم کردیم که به شهید اول که ای کاش مثلا بعد از فرج قید قبولن رو می آوردید، یعنی فرج هم معنای لغویش اعم از اون مقصود ماست در این تعریف. فلو قال، اگه اینطوری می گفت بهتر بود، فلو قال تغیب قدر حشفت البالغ فی قبول مملوکن لهو بهتر بود، کان اوزه، اگه اینطوری می گفت که غیب بشود به اندازه حشفه یک مرد بالغی فی قبولن مملوکن له، به جای فرج هم میگفت قبولن، دیگه لازم نبود مشکل قبلی اونم پیش نمیاد. خیلی خوب. و شمل اطلاق و اصابت الفرج ما لو کانت صغیرتن و کبیرتن عاقلتن و مجنونه، صغیرتن و کبیره، عاقلتن و مجنونه. ایشون میگه اطلاق اصابت فرج شامل هم این میشه که اون موتوه اون زنه صغیر باشه، کبیر باشه، عاقل باشه، مجنون باشه، ولی واقعیت اینه که اینطور نیست. ولی سکزاری تو سینا دیگه ضروریات فقهی ها اینجا شهید میفهمان، یعنی قطعا شهید اولا به این قائل نیست که موتوه چه بالغ باشه چه بالغ نباشه، چه عاقل باشه چه دیوانه باشه، باز خدمت شما که عرض بکنم احسان اتفاق میفته برای مرد، نه، بلی یعتبر بلوغ الموتوعت کلواتی ولا یتحقق فیه ما بدونهی، بلکه معتبر چیه؟ معتبر اینه که هم واتی و هم موتوعه هر دو چی باشن؟ بالغ باشن. اگه یکیشون هم بالغ نباشه دیگه احسان اتفاق نمیفته، ولا یتحقق فیه ما بدونهی، یعنی احسان محقق نمیشود فیه ما در واتی و در موتوعه بدون چی؟ بدون بلوغ. لذا ایشون حرفش اینه که تعریف شما اون غیر بالغ رو هم داخل میکنه در حالی که نباید داخل بکنه. خب بعد شهید اول چه فرموده؟ بعد شهید اول فرموده که و بذالک المذکور کلهی، به واسطه این تعریفی که گفتیم و مجموع این شرایط، تسیر المرأت و محسنت، هم زن هم احسان با همین برش صادقه، یعنی زن هم اگر این شرایط درش صادق شد و بعد رفت زنا کرد او حد رج میخوره. ای زن، خب ایشون میفرماد مقتضای این نگاه، ببینید شهید ثانی دو مدل این عبارت شهید اول حمل میکنه، یه مدل حمل اول اینه که بله این تعریف درش اصابت، یعنی بله احسان اینطوری تعریف شده، اصابت البالغ العاقل الحره فرجن مملوکن له بالعقد دائم او الرق. خب اینجا مرد کیه؟ مرد اون کسی که اصابه رو انجام میده و بالغ و عاقله. شرایط زنه چیه؟ فرجن یه فرج باشه، یعنی زن هر مؤنثی که صاحب فرج باشه، مملوکن له اون مرد باشه و عقد دائم یا رق بینشون باشه و یقد و یرو هم اون مرد نسبت به این داشته باشه، اصابه معلوم هم داشته باشه. ایشون میفرماد اگر خود همین تعریف و همین بدونه که دستوش ببریم منظور شهید اول باشه که به واسطه این احسان در زن صادق میشه، و مقتضا ذلک سیرورت الامته و صغیرت محسنتن،
مقتضای این حرف اینه که اگه یه مرد بالغی آمد با یک عمه یا یه صغیره هم این کارو انجام داد، یعنی همسری داشت یا کنیزی داشت که صغیره بودن و این مرد اینطوری با اونها در ارتباط بود، اگه این صغیره یا اون عمه رفتن زنا کردن در حالی که این ارتباط رو با اون شوهر قانونی خودشون داشتند، حد رجم براشون بخوره. در حالی که شهید اول، شهید ثانی فهمید این نیست، قطعا شهید اول هم قابل به این نیست. لذا تو اون زن هم بلوغ شرطه و هم چی؟ حریت شرطه. و مقتضى ذلك سیرورة الامه و صغیرته محسنتن لتحقق اصابت البالغ الى آخر فرجن مملوکن، چون تعریف صادقه بر اینها. این لتحقق این از اصابت البالغ سه نقطه فرجن مملوکن چی؟ همون تعریف است. ایشون میگه تعریف الان، تعریف شما تو شرط نکردی که اون زنه برای احسانش باید بالغ باشه یا نباشه، که تو تعریف شما این صغیره و عمه هم وارد میشن. ولیس کذلک، در حالی که قطعا نیست، بل یعتبر فیها، بلکه برای در احسان زن، در مورد زن برای که احسان داشته باشه چی معتبره؟ البلوغ و العقل و الحریه، هم بلوغ هم عقل هم حریت. مثل رجل، که رجل و فلواتی البلوغ دون العقل، برای اینکه این زن محسن حساب بشه واتی او باید بالغ باشه. نه عقل هم نداشته باشه اشکال نداره، شوهرش مجنون هم باشه، ولی وقتی با این زن اتفاق بیفته کافیه. این دوستان مال کیه؟ این مال زمانیه که میخوایم احسان رو برای زن ثابت بکنیم. برای مرد اگر عقل نداشت احسان ثابت نمیشد. دقت کردید؟ برای زن ببینید، دو نسبت، احسان زن شرایطی داره، احسان مرد شرایطی داره. در احسان زن واتی، یعنی اون مردی که میخواد این کارو باش بکنه، لازم نیست که خدمت شما که عرض بکنم حتما عاقل باشه. فالمحسنه تو هینا از حالا شاید میفهمید با این توضیحات و اشکالی که کردیم، محسنه رو اینطوری باید تعریف کنیم. المصابتو، یعنی کسی که بهش اصابت شده، حرتن بالغتن عاقلتن، حره باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، من زوجن بالغ، در زوج فقط بالغ بودن شرطه، من زوجن بالغن دائمن فلقبول، در قبول هم باشه نه در دوبول، به ما یوجب الغسل اصابتا معلومه، در حدی که غسل واجب بشه، یعنی هم تغیب حشفه، اصابتا معلومه، اصابتی که معلوم باشه، معلومه رو قبلا گفتیم. حالا فلو انکرت ذات الولد منه وطئه لم یثبت احسانه، اگر یک ذات ولدی بود از اون مرده، از اون رجل بچه دار شده و انکار کرد، چی رو؟ این که اصلا این مرد با من وطئی نکرده. انکرت ذات الولد منه وطئه، این که اصلا او وطئ کرده باشه، این اضافه ضمیر به فاعل ها، وطئ کرده باشه این زن رو، لم یثبت احسانه، دیگه احسانش ثابت نمیشه. در مورد مردم همین بود دیگه، اگه خودش بگه کافیه. و ان ادعاه و ثبت فی حقی، بله اگه مرد ادعای احسان بکنه که من محسنم و این، در مورد اون ثابت میشه، ولی اثبات در مورد مرد ملازمه با اثبات در مورد زن نداره. که عکسیه، عکسش هم همینه، اگه مرد بگه احسان نیست، زن بگه احسان هست، برای زن احسان ثابت میشه، برای مرد نمیشه. خب و اما تمکن من الوتیه فإنما يعتبر في حقه خاصتاً، اما شرط تمکن از وطئ دیگه اونجا جاری نیست. فقط برای کی جاری؟ فقط برای مرد، یعنی زن نیازی نیست برای اثبات احسانش تمکن از وطئی داشته باشه از مرد، این نیازی نیست، چون اصلا این به این شکل جزء حقوق زن نیست در نکاح دیگه. بله کجا بود؟ فلا بد من مراعاتی فی تعریفها ایضا، اینم بعد تو تعریف مراعات بشه. دوباره به شهید اول میفهمم که دیگه زن یغدو و یروح دیگه نداره، تغدو و تروح دیگه نداره، علی الرجل، مال رجل بود، لذا در زن این شرط نیست. خب ایشون میفهمد یه طور دیگه هم میشه این عبارت شهید اول رو توضیح داد، که این که فرمود به ذلک تسیر المرأة محسنه، شاید منظورش اینطوری بتونیم بگیم که شما بیایید کل اون تعریفی که من برای رجل گفتم رو، که گفتم اصابت البالغ العاقل رو، بیاید کامل برای زن اینو تعریف کنید، اصلا مؤنث کنید کل تعریف رو، بگید اصابت البالغة العاقلة الحرة مثلا فرجن مملوکن له بالعقد الدائم اورق، به طوری که یغدو علیه و یروح، اصابتا معلومه. ایشون میگه بله اینطوری هم شاید بگید، ولی خب شاید میفهمم تمام اشکالایی که به تعریف احسان در مورد مرد داشتیم اینجا هم وارده. و یمکن یریده به قولی، شاید منظورش اینه و به ذالک تسیر المرأة محسنتن، شاید منظورش از این قول اینه که ان الشروط المعتبره فیه تعتبر فیها، شروطی که در مورد مرد معتبره همه در مورد زن هم معتبره. به حیث تجعل بدله به نوع من التکلف، به طوری که زن رو اصلا بدل مرد قرار بدین توی این تعریف، البته به نوع من التکلف. تکلف توشه دیگه، تکلفش چیه؟ اینه که خب شما میخواید بگید اصابت البالغه العاقله، اصابت البالغه العاقله، اینجا اصابت اضافه شد به چی؟ به فاعلش. اونجا میخواد اضافه شد مفعولش، اصابت البالغه العاقله. این در تعریفی کم نمیچسبه، جور در نمیاد. رضا خودش شاید تعمو چی گفت؟ المصابته حرتن فلان فلان فلان. تو مملوکتن هم همینه، یعنی شما بخواید تعریف رو با زن توضیحش بدید بعد چی بگید؟ اینجا نمیشه گفت اصابت البالغه العاقله مثلا فرجن، بالغه العاقله الحره فرجن مملوکن لهو. خب بعد طوری بگید که از جانب زن همین درست در بیاد دیگه، وگرنه با مملوکن لهو که تعبیرتون درست نمیشه که. بعد یه طوری بگید که حالا معلوم شه این مرده هم با او عقد دائم است. حالا ای حال اینجا تکلف رو شاید اینو بشه حلش کرد، مثلا بگیم مملوکن لهو بالعقد دائم، مملوکنشو لهو رو میاریم میزنیم به رجل، مملوکن لهو مملوکن للرجل، این فرجی که مملوکن للرجل بالعقد دائم ابرق. بعد با این توضیح خدمت شما که عرض بکنم کل تعریف رو میاریم داخل، ولی خب مشکل دیگه ای وجود داره، اونم اینه که ابرق دیگه در مورد احسان زن معنی نداره. ابرق دیگه در مورد احسان زن معنی نداره، چون زن اصلا معنی نداره که رق باشه، بعد حره باشه برای اینکه احسان بر او ثابت بشه. الان یالشون میفهمد اگه اونجا تمام ضمیرها رو مؤنث کنی چیزی حل نمیشه، یعنی نه که حل نمیشه، مشکل باقی میمونه باز. خب ولی خب چه مشکلی حل میشه؟ اشکالای قبلی که الان گرفتیم، فتخرج الصغیره و المجنونه، صغیره خارج میشه، اونجا قید بالغه و عاقله داریم، مجنونه خارج میشه، عمه خارج میشه. عمه خارج میشه چرا؟ چون قید حره رو، قید حر رو داریم میشه حره، ولی خب پایین بالعقد دائم اورق باقی میمونه ها، اون تو تعریفمون یکم اون تکلف مشکل به وجود میاره. و ان دخل هیزن هینا اذن ما دخل فی تعریفی، ولو اون مقداری که اشکال شد به واسطه اون در تعریف رجل، اینجا هم اشکال وجود داره، اینجا هم اشکال به وجود میاد، مضافاً به اینکه توی این تعریف باز آخه یغدو علیه و یروح داریم، اینو به کی بزنیم؟ یا باید اینو حذفش کنیم این تیکه رو؟ یعنی فقط هم این نیست، همه شرایط زنه که مرد نداره که، اینم حالا جز مشکلاتمون هست. یعنی معلومه ها تعریف احسان در زن و مرد معلومه، اما کل اشکال شهید ثانی و شهید اول اشکال فقهی نبود اصلا، فقط اشکال صناعت تعریف بود، همین، هیچ اشکال فقهی با هم نکرد، اختلاف نظر فقهی نداشتن. ولا یشترط فی الاحسان الاسلام، آقا برای اینکه احسان ثابت بشه اسلام نیازی نیست، لازم نیست مسلمان باشد که احسان بر او ثابت بشه. لذا فیثبت فی حق الکافر و الکافرات مطلقا، در مورد هر کافری مطلق کافر این مسئله احسان ثابت میشه، اهل کتاب باشه غیر کتاب باشه، ذمی باشه غیر ذمی، احسان بر او جاری. اذا حصلت الشرائط، اگه او شرایطی که گفتیم درش به وجود بیاد، حالا فلاوت الذمی و زوجته دائمه تحقق الاحسان، اگه یه ذمی با اون زنی که زن دائمش هست، حالا با همون عقدی که خودشون معتبر میدونن، قبلا هم قاعده الزام رو اینجا بحث کردیم دیگه، گفتیم اینجا رو ما اینها رو الزام میکنیم به همون چیزی که خودشون شرعیت درش قائلن، بله، در مورد ارث مجوس هم یادتون باشه اینو بحث کردیم، بله، فلوت الذمی و زوجته دائمه تحقق الاحسان، احسان ثابت میشه. و کذا لوت المسلم و زوجته الذمیه حیث تکون دائمتن، اگر مردی زن مسلم زن ذمی داشت و با او بود، خدمت شما که عرض بکنم احسان ثابت میشه، یعنی برای این مرد مسلمان هم احسان لازم نیست حتما زنش هم مسلمان باشه، هم برای او زن ثابت میشه هم برای این مرده، البته به شرطی که ما شرعیت اینو بپذیریم، ما که مرد به فرض که بپذیریم که شرعی است که مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ازدواج دائم کنه، خب بدونید که این محل بحث. خب ولا عدم الطلاق، یعنی ولا اشترط عدم الطلاق، عدم طلاق هم شرط نیست در خدمت شما که عرض بکنم احسان، لازم است حتما ما اون فرد درش اشتراط عدم طلاق کنیم، بلکه اگر طلاق هم گرفته از اون زوجه ای که تمام اون شرایط رو با هم داشتن، زن و مردی که شرایط احسان رو با هم داشتن، ولو از هم طلاق بگیرند هم هنوز شرایط احسانشون باقی میمونه. لذا البته این کدوم طلاق؟ طلاق رجعیه ها. در دورانی که این هنوز طلاق رجعی باقیه، با همه احکامی که در باب طلاق خوندید، اگر اون زنا کرد یا اون زن زنا کرد، اینها حد کسی که محسن هست برشون جاری میشه، نه حد یه آدم غیر محسن. ولا عدم الطلاق فلو زن المطلق، اگر مطلق زنا کنه، او تزوجت المطلقه، یا مطلقه بره ازدواج بکنه وسط عده، عالمتن به تحریم وسط عده بره ازدواج بکنه، خودی زنا حساب میشه دیگه. او زنت، یا اصلا زنا بکنه در همون ایام عده، رجمت، زنه رجمت، مرده هم رجمه، این مال هر دوشونه. اذا کانت العده رجعیتا، به شرطی که عده رجعی باشه، اینجا طلاق هم دونم طلاق رجعی باشه که دیگه احکامشو خوندید. چرا تمام الملاک طلاق رجعی اینه؟ قبلا هم تو باب ارث هم به این رسیدیم. لانها فی حکم زوجه، چون مطلقه رجعیه در حکم زوج است. و الا تتمکن هی من الرجعه، ولو که زن امکان رجوع نداره، مرد است که امکان رجوع داره، ولو با اینکه امکان رجوع نداره ولی باز احسان درش صادقه. کما لا یعتبر تمکنها من الوعت، جالبه، همونطور که تو این حالت مرد هم دیگه شرط تمکن از وعتی درش وجود نداره، این لازم نیست که این مرده خدمت شما که عرض بکنم، بله ببخشید، این زن، بله، کما لا یعتبر تمکنها من الوعت، همونطور که قبل از این اصلا مسئله طلاق هم و تو همون حالت عادی هم تمکن از وعتی که برای او شرط نبود، تمکن از وعتی برای اون شرط نبود دیگه، اینجا هم تمکن از رجوع برای شرط نیست. به خلاف البائن، بر خلاف طلاق بائن، لانقطاع العصمت بهی، چون دیگه با طلاق بائن خدمت شما که عرض بکنم، اون محضر شما که عرض بکنم، اون عصمت و اون حریم و حرمی که اینها نسبت به هم داشتن دیگه از بین میره به واسطه این طلاق. فلا بد فی تحقق الاحسان بعده من وقتی جدید، بله، اگه میخواد بعد از طلاق بائن دوباره احسان اتفاق بیفته، نیازی به وقتی جدید داره دیگه، بعد با کس دیگری باشه و وقتی جدیدی بکنه دیگه، با اون وقتی سابق تحقق احسان و جاری نیست. لذا طلاقی که مانع نیست طلاق رجعیه. سواء تجدد دوام به عقد جدید ام به رجوعی فی الطلاق حیث رجعت فی البذل، یعنی توی این حالت بعد از اینکه خدمت شما که عرض بکنم این طلاق با این اتفاق افتاد، یا اینها دوباره عقد می‌بندن با همین احکامی که اینجا خوندید ها، یا در ایام عده تجدد دوامو به عقد جدید، یا به عقد جدید اینا با هم دوباره به عقد در میان و بعد دوباره شرایط احسان اتفاق می‌افته، ام به رجوعی فی الطلاق حیث رجعت فی البذل، یا اینکه این رجوع میکنه به طلاقش، یعنی در همون ایام عده‌ای که اون زن داره، زمانی که اون زن رجوع کرد بالبذل، که اینو در طلاق خلع و مبارات و اینها خوندید دیگه، احکام طلاقه. یعنی اگر این معناش اینها، یعنی اگر زوجیت اینها دوباره محقق شد، بله دوباره از اول احسان کنتور میندازه، برخلاف عقد رجعی که تا زمانی که اینا تو عدن و امکان رجوع وجود دارد هنوز انها زوجتون، به حکم زوج است. خب حالا حکم چیه؟ والاقرب الجمع بین الجلد و الرجم فی المحسن و ان کان شابا جمعا بین دلیل الایه و روایه. ببینید این مسئله قتل، دلیل آیه چیه؟ اون دلیل مطلقی که میفرمود از زانیت و از زانی چی؟ آقا فجلدو کل واحد منهما 100 جلد، 100 ضرب شلاق بزنید. از اون ور روایت چی میگه؟ روایت میگه محسن رو بعد چی کارش کنید؟ بعد رجمش کنید. ما بخوایم جمع کنیم بین آیه و روایت، مانعی هم از جمع نیستی که، اول جلدش میکنیم بعد هم رجم میکنیم. اون قولی که شهید اینجا میفرماد، سه تا قول دوستان اینجا داریم. یکی این که جمع اقرب اینه که مطلقاً باید بین وقتی که محسن احسان اتفاق افتاده، بین جلد و رجم جمع کنیم. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه اون طرفین شاب باشن چه پیر باشن، پیر مرد باشن، به خاطر جمع بین آیه و روایت. اینجا قول به تفصیل هم داریم. ببینید و قیل انما یجمع بینهما علی المحسن اذا کان شیخا او شیختن، زمانی جمع انجام میشه که شیخ یا شیخه باشن. و غیرهما یقتصر فیه علی الرجم، غیر شیخ و شیخه مقتصر به چی میشیم اونجا؟ به رجم. یعنی شیخ در نهایه فرموده و ابن حمزه هم فرموده. دلیل اینها هم دوستان چند تا روایته، مثلا یکیش اون روایتی که اینها بهش استناد کردن روایتی است که اذا زن الشیخ والعجوز جلدا ثم رجم عقوبتا لهما، اگر شیخ و عجوز زنا کردن جلدا ثم رجم. در مورد شاب دیگه شاید بخواد بفهمد این اونها میگن که این رو ندارد و در مورد اونها فقط رجم ثابت شده. اونها میگن شاید معتقد نیست، حالا میرسیم چرا. و ربما قیل بالاقتصار علی رجمه مطلقا، بعضی هم گفتن که نه آقا صرفا رجم. اما اینجا دیگه خدمت شما که عرض بکنم قائل به خدمت شما که عرض بکنم جمع در اینجا ما نمیشیم، چه شیخ باشن چه شیخه باشن چه شاب باشن هیچ فرقی نمیکنه، فقط رجم انجام میدیم، فقط رجم انجام میدیم. شاید دلیلش این باشه که مثلا این اشد عقوبتنه، توی حکم قتل هم یادتون باشه چنین حرفی داشتیم، چون اینجا اشد عقوبتنه مثلا همون رجم کافی. اونجا هم از ابن ادریس داشتیم دیگه، از ابن ادریس داشتیم. خیلی خوب، شاید میفهمد نه ول اقوا مختاره المصنف، اقوا همینی که مصنف اختیار کرده، در مسالک هم نظر شهید ثانی همینه. لدلالت اخبار صحیحت علیه، چون اخبار صحیح دلالت بر همین جمع میکنن. مثل چی؟ و فی کلام علی علیه السلام هینا جمع علی المرأة بینهما، اون زن همدانیه رو امیر المؤمنین میفرماد که اول روز میگن روز پنجشنبه جلدش کرد و شلاق زد، روز جمعه هم رجم کرد. میفرماد امیر المؤمنین که حددتها به کتاب الله، حد زدم او رو به کتاب الله، و رجمتها به سنت رسول الله، و رجم زدم یعنی حد زدم به او 100 ضرب شلاق رو به واسطه آیه قرآن، و رجم کردم او رو به واسطه سنت رسول الله. و مستند و تفصیل روایتون، مستند تفصیل، تفصیل بین چیه چی؟ چی و چی؟ بین شیخ و شاب. یه روایتی که تقصر و انزالکه متنن و سندن، هم سندش ضعیفه هم متنش دلالت بر این معنا این تفصیل نداره. سندش چرا ضعیفه؟ به خاطر عبدالله ابن طلحه است که در سند آمده، لذا سندش قبول میکنه شیخ شهید. متنش هم چی؟ در مسالک میفهمد که متنش در مورد حکم شاب که انه ساکت، اونجا میفهمد و روایت و معذف سنده ها لا تدل علی حکم شاب به ازاکان محسن، اصلا در مورد حکم شاب اگر محسن باشه حرفی نزده این روایت که شما تفصیل ازش در بیارید، که حالا بعضی گفتن نه اتفاقا روایت در مورد این حرف زده. خیلی خوب. و حیث و یجمع و بینهما، حالا اگر پذیرفتیم که جمع میکنیم بین جلد و رجم، فیبدع بالجلد اولا وجوبا لیتحقق فائدته، ایشون میفهمد واجبه که اول چیکار کنیم؟ اول جلد کنیم، چون اگه اول بخوایم رجم کنیم خب از دنیا میره اون. اگر رجم مقدم بشه، اگر رجم مقدم بشه از دنیا میره اون، میمیره. و این دوتا عقوبت رو که ما میخوایم بهش بزنیم مثلا بهش تعلق نمیگیره، لذا اگه ما فتوامونی شد که هر دو عقوبت به این برسه باید هر دوشو انجام بدیم، و عقلن پس اینجا باید کی مقدم بشه؟ باید جلد مقدم بشه. حالا آیا لازمه که صبر کنیم که بدنش خوب بشه بعد رجم بشه؟ نه، ولا یجب الصبر به حتی یبرع جلده علی الاقوا، نیازی نیست که صبر کنیم که پوست او از خدمت شما که عرض بکنم اون مشکلاتی که براش به وجود آمده خوب بشه. البته از اون ور داریم ما یه قول دیگه ای داریم، مثلا ابن ادریس فرموده، بله نه ادریسی البته همراه شهید ثانیه، از متقدمینمون مثلا ابن زهره و ابن حمزه و ابن براج و اینها فهمودن باید صبر کنیم که این زخمش خوب بشه. نه، میفهمد نه، للاصل، چون اصل عدم صبر اینجا دیگه، ما دلیلی نداریم که صبر بکنیم، اصل اینه که اولین حکم جاری شد دومیش هم جاری بشه و ما هیچ دلیلی بر تراخی نداریم دیگه، تأخیر انداختن، لزوم تأخیر، لذا اصل عدم لزوم تأخیره. خدمت شما که عرض بکنم اصل عدم صبره، عدم عدم لزوم تأخیر، لزوم ما تأخیری نیازی نیست اینجا داشته باشیم. و امکان تأخیر و اقواف زجر، گرچه این تأخیر انداختن چه کار میکنه؟ زجر و اذیت او رو بیشتر میکنه، چون بعد یه مدت هم خدمت شما که عرض بکنم دوباره درد اینو بکشه، چند روز درد میکشه دیگه، تا بخواد روز رجم خلاص بشه کاملا. حالا اینو شاید امکانه برای چیه؟ یه وجهی داره برای خلاصه مطلوب بودن خدمت شما که عرض بکنم صبر به وجود میاره، یه وجهی، ولی خودشون میفهمن نه این دلالتی بر اون وجوب نداره. حالا آیا بر استحباب دلالت داره؟ اون یه حرف دیگه است. و قد روی ان علی علیه السلام جلد المرأه یوم الخمیس و رجمها یوم الجمعه. این همین روایت بالایی است دوستان، این همین روایت بالایی است که در مورد اون زن همدانیه بود که خود امیرالمومنین روز پنجشنبه او رو جلدش کرد، روز جمعه هم رو رجم کرد. خب لذا خود این روایت هم اگر بگیم که امیرالمومنین این ترتیب رو ترتیب وجوبی دیده، خودش میتونه دلالت بر این باشه که فیبدا بالجلد مستند داره و این فعل امیرالمومنین. و کذا القول فی کل حدین اجتمعا و یفوت احدهما بالآخر. یعنی چی؟ یعنی اگر دو تا حد با هم جمع شدن و یکیش دیگری رو نفی میکرد، اگه انجام بدهیم اونو زودتر، باید اول از اونی شروع کنیم که منافی با دیگری، مثلا کسی هم دزدی کرده هم قتل، اول باید حد سرقت بر او جاری بشه بعد حد قصاص، یا حالا قصاص رو نگیم بریم تو خود حدود، محاربه مثلا، حد محاربه بر گردن شاریه و حد سرقت دست او باید قطع بشه و بعد او اگر در محاربه قائل به قتل شدیم او باید اعدام بشه. لذا اگر دو تا حد بر گردن کسی آمد، اول بعد اون اخفا و اضعف حدود که او رو تلف نمی کنه و حد دوم رو از بین نمی بره انجام بدیم، بعد حد اول. فانه یبدا بما یمکن معه الجمع، بعد شروع کنیم و شروع کنیم از اون حدی که به ما یمکن معه الجمع، که به واسطه اون شروع از اون حد میشه جمع کرد بین حدین. ولو استویا تخیره، حالا اگه اینها با هم مساوی شدن دو تا حد و هیچ کدوم نافی دیگر نبود، یکیش حد مثلا شراب، یکیش حد خدمت شما که از کنم زنای غیر محسن که فقط حدش جلده شلاقه، یکی اینو یکی نخ مثلا با هم منافاتی ندارن، هر دوشو میتونیم انجام بدیم، لذا مخیریم که هر کدومشو انجام بدیم. خیلی خوب، حالا بحث بعدمون انشالله اینه که خب حالا اگر بر کسی جاری شد این حد، بعد چطور عملیات اجرای این حد چطوره، که خیلی هم سنگینه، نشون میده خیلی خیلی برای اسلام این گناه خیلی سنگین بوده. امروز رو نبینید که خیلی از چیزا عادی شده و شاید آدم بگه بابا چه خبره اسلام داره اینطوری میکنه، نه، اندالله این گناه ضد انسانیته، اینقدر سنگین و خطرناک، خصوصا برای کسی که احسان داشته باشه و شب و روز دسترسی به همسر خودش داشته باشه که دیگه حد رجم برش جاریه، اون که این طوریه، شما برید نعوذ بالله رجم رو زنا رو انجام بدید دیگه این طور میشه. اعاذنا الله، انشاءالله همه ما رو خدا دور کنه از این آفات. انشاءالله الرحمن، انشاءالله جلسه بعد میرسیم به بحث بعد، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.